أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض کردیم
جناب میرزا موارد دوران ام بین تعیین و تأخیر را سه قسم کردن و این سه قسم رو ایشون به این صورت ها مطرح کردن که دار الامر بین تعیین و تأخیر در مرحله جعل در احکام واقعیه، مثل اینکه شک کنیم که صلات جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی است یا واجب تخییری. قسم دوم دوران امر بین تعیین و تخییر در مرحله جعل و احکام ظاهریه، مثل اینکه شک کنیم که تقلید اعلم واجب تعیینی است یا واجب تخییری. قسم سوم دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال و لعجل تزاحم، که مثال زدن موردی که غریقان باشند و احد هما نبی باشه. این مثال ایشون بود. بعد بفرمایند که قبل از اینکه وارد بشیم در بحث، دو امر رو بهش توجه کنیم. امر اول این است که بفرمایش ایشون ما شکمون شک مستقر باشه در تعیین و تخییر، اما اگر شکی هست که با اصل زائل میشه، اصلی استصحابی یه چیزی به اصطلاح براعتی چیزی داریم که میتوانیم شکمون رو زائل کنیم، این دیگه مورد دوران ام بین تعیین و تخییر نخواهد بود. بعد میفرمایند مثل این که ما اول تعیین رو علم بهش پیدا بکنیم، بعد شک کنیم که آیا این تبدیل به تخییر شده یا نشده. خب استصحاب تعیین در اینجا هست و راهگشاست و شک ما رو از بین میبره. ما بحثمون در جایی است که این شکی که در تعیین و تخییر داریم با یک اصل حکمی یا اصل موضوعی زائل نشه. اگر شک زائل شد دیگه جا برای این بحث باقی نمیمانه. این یک امر ایشونه. امر دوم که ایشون میفرمایند توجه داشته باشیم باز در دوران امر بین تعیین و تأخیر در جایی است که وجوب متیقن باشه، یعنی ما یک وجوبی رو فی الجمله داریم، یقین بش داریم، منتها دار امرهو بین این که آیا این متعلق مورد این وجوب هست معینن یا تخییرن بینهو و بین غیره. اما اگر دوران امر باشه، مثلا ایشون مثال میزنن که شیئی واجب تعیینی است یا واجب تخییری است یا مباحه، این اباحه وقتی آمد کنارش دیگه شما وجوب متیقنی فی البین ندارید. وجوب متیقن اگر نداشتیم، مسئله از دوران امر بین تعیین و تخییر کلن خارج میشه. این دو تا امری است که ایشون عنوان میفرمایند ابتداء. بعد میفرمایند که در قسم اول که مهم از نظر ایشون هم همین قسم هست، حالا بعدن عرض میکنیم که اینجا هم تفصیل میدن مطلب رو، میفرمایند قسم اول که خاطرتون هست، قسم اول اون قسمی بود که دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام جعل بود و در احکام واقعیه، نسبت به احکام واقعیه. مثالم که زدن مثال نماز رو زدن در ظهر، ظهر جمعه، که آیا من مأمورم به اتیان جمعه معینن یا مأمورم به اتیان اما از ظهر او الجمعه مخیرن. این قسم اول ایشون بود. می فرماین این قسم سه تا صورت داره. خود این قسمم سه قسم تقسیم میشه، سه تا صورت داره به تعبیر ایشون. صورت اولی که ایشون می فرماین جایی که ما وجوب هر دو را بدانیم، دو تا متعلق اینجا هست، فی الجمله میدونیم هر دو تاشون واجب است، اما گیری که داریم این است که آیا این دو تا که واجب هستن، این وجوب در یکی تعیینی است به اصطلاح، یعنی یکیش رو من بیارم کافی است این یکی رو تعیینی است، یا اینکه تخییری است هر کدام رو بیارم؟ واجب اتیان به احد هما، اگر تعیینی باشه یجب اتیان بالمعین، اگر تخییری باشه هر کدام رو که بیاریم، اما وجوب هر دو مسلمه، هر دو اتصاف به وجوب دارند. در صورت دوم ایشون می فرمایند که برخلاف مورد قبلی، ما اینکه هر دو واجب باشه نمیدانیم، بلکه میدانیم یک فعل اینجا فعل جمله واجبه و میدانیم که فعل دیگری هست که اگر او رو اتیان بکنیم این وجوب این ساقط میشه. یعنی دو تا فعل داریم، یکیشون فعل جمله میدانیم واجبه، اون یکی رو این مقدار میدانیم، وجوبش رو نمیدانیم، اما میدونیم اگر او رو بیاریم وجوب این یکی ساقط میشه، این مقدار رو به اصطلاح میدانیم. منتها دوران امر کجاست اینجا؟ تعبیر ایشون اینه، یدور الامر بین این که آیا فعل ثانی که فرض کردیم مسقط واجبه، فعل ثانی ادلن للواجب که وجوب تخییری باشه، یا فقط مسقط هست که وجوب تعیینی باشه، اینجا شک ماست. مثال میزنن در اینجا، میفرماین کل قرائت الواجبت فی الصلاح، که مردده در اینجا که آیا این قرائت خودش تعیینن، یعنی نماز فرادایی که من درش قرائت رو بخوانم، قرائت اینه، این نماز فرادایی که من درش قرائت رو بخوانم این معینن بر من واجبه؟ چون نماز جماعت هم داریم و شکی نیست که من اگر نماز جماعت رو بخوانم مسقط از واجب خودم هست، واجب بر من نمازه، میدانم نماز فرادا با این قرائت، فرض کنید قرائت برم درست نباشه، با این قرائت بر من واجبه، اما میدانم اگر من آمدم و جماعت خوندم این نماز را، نماز جماعت مسقط است از این قرائت خوندن من، دیگه از فرادا مسقطه. منتها مسئله اینه، برای منی که بلد نیستم قرائت بخونم، آیا در اینجا وجوب وجوب تخییری است، یعنی بین القرائه و بین الجماعه، یا وجوب تعیینی میشه؟ این مثالی که ایشون میزنن، البته بعدم میفرماین این مثالی است که میرزا زده و این مثال ناقصه و تمام نیست، که بعدن مفصل اشاره میکنه. بعد ایشون میفرماین ثمره اینجا ظاهر میشه که فرد عجز داره از اینکه قرائت رو بخونه، بلد نیست قرائتش درست نیست. خب اگر وجوب تخییری باشه در اینجا فرض کنیم، خب این میره داخل در این بحث که ما وجوبی داریم تخییری، یک عدل این وجوب غیر ممکنه برای من، متعذره، نمیتونم بیارم، و عدلی که متعذر هست عدل فرادا هست، چون نماز فرادا بخونم قرائت رو باید خودم بخونم، قرائت منم که درستی است، پس متعذره، یجب عدل آخر، من واجب میشه نماز رو به جماعت بخونم، کما اینکه خیلی ها فتوا میدن، و در هر واجب تخییری اینجور هست، اگر یک عدلی متعذر شد ما سراغ عدل دیگه میریم طبعا. و بعد ایشون میفرمایند که اگر در اینجا ما آمدیم گفتیم که نه، خود نماز این فرادا بر من واجبه و همین قرائت، منتها مشروط به عدم اعتمام، عدم جماعت، یعنی اگر جماعت برام مقدور نشد این نماز فرادا اتصاف به وجوب پیدا میکنه، اون وقت با قرائت غلط من بیارم به قول معروف. خب ایشون عرضم به حضورتون که میفرمایند که در اینجا مقایسه میکنن بین این صورت و صورت قبلی، و میفرمایند در صورت اول ما وجوب به اصطلاح واجب معلوم فی الجمله بود، منتها شک داشتیم در چه جهت، در وجوب تخییری بودن یا وجوب تعیینی بودن. در این صورت ثانیه مسقطیت متیقنه، میدانیم نماز جماعت مسقط هست، منتها بحث بر سر اینه که این نماز جماعت عدل میشه برای این فرادایی که قرائت داره و من باید بخونم، عدلشه، یعنی من مخیرم بین الجماعت والفرادا، و اینجا اگر فرادا متعذر شد یجب عدل آخر که جماعت باشه یا نه. این صورت دوم. صورت سوم که ایشون مطرح میکنن، میفرمایند که فعل جمله میدانیم فعلی واجبه، اما احتمال میدیم که فعل آخر عدلش باشه، با اینکه نه نسبت به عدل آخر احراز وجوب کردیم نه احراز مسقطیت، نمیدانیم، در صورت دوم وجوب عدل آخر رو نمی دانستیم، مسقطیتش رو می دانستیم. در صورت اول وجوب فرد دیگر را می دانستیم. اینجا نه وجوبش رو می دانیم نه مسقطیتش رو. درست شد؟ اینا فرمودید چجور شد؟ ببینید سه تا صورت برخوم آقای خود اینجا تصویر بکنن در قسم اول. خب در قسم اول هم بین دو چیز به اصطلاح تعییر و تخییر رو بردن. خب این واضحه. مثالی هم که میزنن این قسم اول رو دارن بحث میکنن. قسم اول عبارت از این است که دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام جعل و نسبت به حکم واقعی باشه. درست؟ اینو سه صورتش میکنن. در صورت اول ما دو تا شی داریم، دو تا متعلق داریم، وجوب هر دوش رو میدانیم. میدانیم اولی واجبه بر من، دومی هم واجبه. هر دوش رو میدونیم. منتها گیرمون کجاست؟ خب که میدونیم واجبه هر دو، خب هر دو رو بیار. گیرمون اینه که این دو تا که واجب شده وجوب تخییری هست این دو تا، یا یکی از اینها وجوب تعیینی داره. توجه فرمودید؟ یکی از اینها وجوب تعیینی داره. به این نحو اگر وجوب تخییری باشه من یکیشو بیارم کافیه دیگه، دوتا لازم نیست بیارم. اگر وجوب تعیینی باشه و معین نباشه این تعیین کجاست، هر دو رو باید بیارم من. توجه می‌فرمایید؟ در وجوب تخییری یکیشو باید بیارم. این صورت اول قرار داده. صورت دوم جایی است که بین این دوتا، اولی که واجبه مسلم، دومی وجوبش رو نمیدانیم اما مسقطیتش رو میدانیم، مثل نماز جماعت که به مثال زدن و فرمودن مثال صحیح نیست. در نماز جماعت، نماز جماعت برای من واجب نیست که شما بیایید بگید اینجا واجب تخییریه بین عرضم بزرگتون که نماز فرادا و نماز جماعت، اما شکی نداریم که این فرد دوم که نماز جماعت باشه مسقط هست از نماز فرادا. شما نماز به جماعت خوندید، دوباره دیگه لازم نیست نماز فرادا بخونید، مسقطیت رو میدانید. خب حالا که مسقطیت رو میدانید، شک در کجاست؟ شک در این است که آیا این مسقط این واجب اول عدل این هست در واجب تخییری یا عدل این نیست. اگر عدل باشه وجوب بین جماعت و فرادا میشه تخییری. وقتی که تخییری شد اگر من بلد نیستم قرائت بخونم فرادا متعذر میشه، یجب عدل آخر که جماعت باشه. اما به خلاف این که اگر وجوب تخییری نباشه و تعیینی باشه، نماز فرادا هست در اینجا که بر من واجبه، اونجا این وجوب نیست که جماعت رو باید حتما بیارم، بلکه اونجا همین مقدار که خودم میتوانم اکتفا بش بکنم. این مثال دوم، این صورت دوم ایشون میشه. صورت سوم که در اینجا مطرح میکنم، صورت سوم جایی است که همون دو تا شیء رو داریم، همون متعلق، دو تا متعلق رو داریم. اولی میدانیم واجبه، اما گیرمون این هست که این دومی نه علم به وجوبش داریم نه علم به مسقط بودنش داریم. مسقط بودنم در اینجا نمیدانیم. خب وقتی که اینجور شد مثال میزنن، مثل این که میدانیم امروز روزه واجبه، اما احتمال میدیم که اطعام عشرت مساکین عدل باشه برای این یک روز روزهی که من میخوام بگیرم. فرض کنید در روزه کفاره باشه، حالا غیر کفاره، حالا مثاله، ما میدانیم این روز بر من واجبه که بگیرمش، قضاءً اداءً هر چی که هست بر عهدم این روز رو باید بگیرم. منتها یه مسئله هست، احتمال میدم که اگر من اطعام ستین مساکین بکنم این کفایت میکنه از این روزه، احتمال میدم. خب در اینجا در واقع برگشت شک این است که آیا خصوص صوم واجب تعیینیه برای من یا من مخیرم بین صوم امروز یا اطعام ستین مساکین. این صورت سومه. بعد ایشون میفرمایند که واجب تعیینی رو میدانیم این تعیینیه، منتها تعبیر ایشون اینه لا یعلم انه تعیینیون به ذات او تعیینیون بالعرض، مثل مثالی که زدید. تعیینی بالعرض به این معناست تعیینی به ذات باشه، من این صوم رو باید بیارم، همین صوم، همین امروز رو باید بیارم، یجب علیه تعیینن که باید بیارمش. اما عرض تعیین بالعرض که میفرمایند این است که در اینجا اگر تخییر باشه و یک عدل متعذر بشه، مثل اینکه من روزه نمیتونم بگیرم، اون وقت یتعین که اطعام 60 مساکین بکنم، درست شد؟ اما اگر تعیینی باشه در اینجا واجب، روزه است فقط، خب نمیتونم بگیرم، عذر دارم، معذورم، ساقط میشه. اگر وجوب تخییری باشه، روزه نمیتونی بگیری، عدل دیگر که وجوب داره. این صورتی است که ایشون تصویر میفرمایند. بعد ایشون میفرمایند که در اینجا یکی یکی عرضم به حضورتون که صورت ها رو بعد وارد میشن. اما صورت الاولا، ایشون میفرمایند در این صورت اول که گفتیم در اینجا دو متعلق داریم و وجوب رو در هر دو میدانیم، اینجا شک اثری نداره. حالا من شک دارم در دوران ام بین تعیین و تخییر، فقط در اینجا در یک جا اثر داره و اون این که من در اینجا عجز داشته باشم، چون میدانم که در اینجا وجوب تعیینی هست، منتها این تعیینی بودنش میدانم که در اینجا وجوب تعیینیه، اما به تعبیر ایشون باز تعیینی به ذات یا تعیینی بالعرضه. اگر تعیینی به ذات باشه، این دوتا با هم وجوب دارن، هر دو معینن، هر دو رو با هم باید بیارن. اگر تعیینی بالعرض باشه، نه، همون تخییره که من یکیش متعذر شده، اون یکی رو باید بیارم. بنابراین ثمره در اینجا به نظر مبارک ایشون در جایی است که من تمکن نداشته باشم از یکی از اینها، اون وقت در اینجا بنابر وجوب تخییری من یکی از اینها رو که بیارم مسقط واجب هست، چون دوتاش واجب بوده و من احتمال میدم وجوب تخییری باشه، احتمال میدم وجوب هر دو تعیینی باشه، نه یکیش ها، وجوب هر دو تعیینی باشه، یعنی یتعین و بر من که هر دوش رو باید با هم بیارم. احتمال میدم وجوب به نحو تخییر باشه که یکی از اینها کافی باشه، یکی از اینها کافی باشه و کفایت بکنه. ایشون میفرمایند مقتضای تحقیق از نظر ما اینجا حکم به تخییره، ما اینجا تعیین قائل نمیشیم و جواز الاکتفا به احدهما. چرا؟ یه استدلال ساده دارن، همون استدلال، البته چون ما الان بیان ایشون رو هیچی اضافه نمی کنیم، فقط بیان آقای خویی باشه، بعدن ما حرف خودمون رو در دوران هم بین تعیین و تخییر می زنیم. بیان آقای خویی مرکبیست از بیان میرزا و تعلیقات ایشون و اضافات ایشون. ایشون می فرمایند برای اینکه در اینجا وقتی دوتا واجبه، ما یقین داریم که به جامع بین این دوتا تکلیف تعلق پیدا کرده، وجوب و الزام به جامع بین هما تعلق پیدا کرده، اما تعلق الوجوب به خصوص کل واحد من هما این مشکوکه. جامع متیقنه، اما تعلق وجوب به کل واحد من هما مشکوکه و مجهوله. وقتی مجهول شد، نسبت به این تعلق وجوب به خصوصیت، تعلق وجوب به خصوصیت براءت جاری می‌کنیم. براءت میاد تعلق وجوب رو به خصوصیت از بین میبره، برای ما فقط باقی میمانه تعلق وجوب به جامع. ما فقط جامع داریم واجبه، این جامع هم در ضمن دو فرده، هر کدامش رو بیارید کافیه، ولذا ما تأخیر میگیم. این استدلال ایشون هست در این صورت. در صورت دوم ایشون میفرمایند که اینجا ثمرش فقط در جاییه که تعذر داشته باشه ما علم وجوب هو فی الجمله. مثال همون مثال قرائت و جماعت بود. ایشون میفرمایند که خب این تعذر وقتی داشته باشه، علا تقدیر این که وجوب تخییری باشه، خب یجب الاتیان به طرف الاخر عند تعذر این طرف. من وقتی نمیتوانم نماز فرادا بخونم چون قرائتم غلطه، یجب علیه جماعت بخونم که در وجوب تخییری. اما اگر وجوب تعیینی باشه، خب اینجا من یتعین علیه که این نماز رو فرادا بخونم. خب اینجا دیگه چیزی، من همین نماز رو بخونم، حالا جماعت مستحب میشه اون وقت، وجوب دیگه در جماعت مستحبه. مثل افراد عادی که نماز جماعت مستحبه، اونی که واجبه اصل نماز فرادا بخونه، جماعت مستحبه اضافه شه. اما اگر وجوب تخییری شد جماعت میشه واجب. جماعت برای کسی که یتعذر اتیان به قرائت از ناحیه او میشه واجب. ایشون میفرمایند که خب این مثالی هم که اینجا زدن چند تا دو تا تعبیر ایشون دارن. میفرمایند اولا نتیجه در این صورت نتیجت و تعیین هست، نه نتیجت و تخییر. چرا؟ ایشون میفرمایند شکی که ما در اینجا داریم در واقع شک برمیگرده به این که این وجود دوم عدل هست برای واجب اول، این واجب دومی عدل هست یا عدل نیست، آیا جماعت عدل هست برای فرادا یا عدل نیست. وقتی اینجور شد ما شک داریم. وقتی که شک دارم که عدل هست یا عدل نیست، لا محاله در اینجا باید بگم عدل نیست. اند شک فی کونه عدلن، چون ثبوت ثابته شده عدل بودنش، اصل میگه عدل نیست. وقتی عدل نشد نتیجه چی میشه؟ نتیجه تعیین میشه، یعنی در اینجا نماز فرادا یا تعیین علیه که بهش بیاره. حالا دلش خواست نماز جماعت بیاره، او دیگه فضیلت برده، ثواب برده، اما فرادا هم بیاره صحیحه ولو قرائتش درست نباشه. درست شد؟ اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی میخوان تخییر بفرماین، یعنی در این مسئله مقتضای قاعده تخییره، اما صورت مسئله جوریست که نتیجهی که ما میگیریم چون شک در عدل داریم نتیجه تعیین در میاد. ولذا در آخرم میفرماین در قسم اول به هر سه صورتش نظر ما تخییره، نظر تخییره، اما در اینجا چون شک یرجع الى این که آیا واجب دوم عدل هست برای واجب اول یا عدل نیست، اینجا نتیجه تعیین میشه. بعد ایشون فرمودن که تمثیل به همین قرائت واجبه در صلات که المرددت بین ان یکون و وجوبها تعیینی مشروطن به عدم الاعتمام او یکون و تخییری بینهما، این مثالی که زدن ایشون میفرمایند این مثال صحیح نیست. و بعد از مرحوم میرزا نقل میکنند که جناب میرزا در اینجا ملتزم به تعیین شدن در این صورت. مرحوم میرزا که ملتزم به تعیین شدند، خب خود مرحوم آقای خویی نظرشون رو تخییره، حالا بعدا در استدلالهاشون میبینید. میرزا قائل به تعیین شده. استدلال عمده‌ای که میرزا در اینجا داره روایتی است که وارد شده، البته روایت نبوی است، در مستدرک هم هست، منتها سند نداره، مثل همه نبوی هایی که ما داریم که وارد شده. این روایت که سین بلال شینون، ان سین بلال شینون، بلال مؤذن پیغمبر بود. البته حالا مرحوم میرزا اینجا تمسک کرده، ما کار نداریم. بلال اذان میگفت به جای اشهد و الله اله الا الله اشهد و اسهد و میگفت. زبانش خب زبان آفریقایی بود یا چه بود، نمیگشت زبانش که شین بگه، مخرج شین نداشت. خب عده دور پیغمبر رو گرفتن، اشکال کنا آمدن که یا رسول الله اذان غلطه، این خلاصه اشهده، این اسهد داره میگه، اینو ولش کنید یا آدم حسابی بفرستید مثلا از اون بگه. پیغمبر برای اینکه تثبیت بکنن بلال رو و جایگاهش رو حفظ کنن، چون بلال سیاه‌پوست بود، جایگاهش رو حفظ کنن، این روایت از حضرت معروفه که در منابع ما هم هست، منتها منابع ما به عنوان نبوی ذکر شده که حضرت فرمودن سین بلال رو خدا به عنوان شین قبول کرده، اشکال نداره اشهدو بگه جای همون اشهدو به حساب میاد. این از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه است. مرحوم میرزا این روایت رو ذکر میکنن در مقام، میفرمایند که در اینجا عرضم به حضورتون که به این تقریبی که ایشون نقل میکنن که اعتمام اگر عدل بود برای قرائت دیگه این روایت معنا نداشت که سینه بلال شینه، چون ظاهر این روایت این است که رسول اکرم می‌فرمایند خدا اکتفا می‌کنه به تلفظ غلط بلال از تلفظ صحیح. درست شد؟ وقتی که اینجور شد، خب این نماز فرادا و من میخوام بخونم، قرائت هم درست نیست، پس اینجا وجوب وجوب تعیین نیست، همین قرائت رو من میخوانم، نماز جماعت هم بر من واجب نیست، واجب نمیشه، عدل نمیشه جماعت. پس اینجا یک واجب داریم، واجب معین، واجب تعیینی، عبارت هست از همین نمازی که خودم دارم میخونم با همین قرائت. این رو مرحوم میرزا میفرماید. میرزا میفرماید در اینجا اکتفا بکنه به نماز خودش که فرادا هست با همون قرائت غلط و جماعت و اتمام، عدل نمیشه برای نماز خودش، وجوب تأخیری در اینجا تصویر نداره و مقتضای قاعده تعیین مستند هم این روایت. مرحوم آقای خویی به این فرمایش میرزا اشکال میکنند. اشکال اولی که ایشون دارن، خب ایشون اون روایاتی که سند دارن به زحمت قبول میکنن، اینم روایت نبوی و بی سند و مرسل، ایشون اشکال اولشون طبعا اینه، ضعیفتون بالارسال. خب این استدلالم تمام نیست، البته این فرمایش طبق قاعده است، یعنی روایت مرسل است دیگه، سند نداره. منتها ما مبناً در جای خودش گفتیم، البته این مبنای ماست، اشکال با آقای خویی هم نیست، مبنای ما این است که در روایات مرسله هم اگر ما عمل مشهور رو داشته باشیم، خصوصا مشهور قدما، قابلیت جبر ضعف ارسال به عمل مشهور هست و حرف ما در مقابل حرف کسانی است که میگن عمل مشهور توثیق درست میکنه برای افراد معلوم مذکور در سند. ما حرفی که داریم این است نه، ارسال رو هم میتونه جبر کنه. الانم استدلالش رو میخوایم بگیم، استدلالم کردیم براش، نه، این امکان جبر ضعف حتی در ارسال هم وجود داره. بنابراین در اینجا اگر ما مشهور رو دیدیم که عمل میکنند، البته روایات معید هم داره، حالا بعدر خواهیم گفت، در اینجا اگر مشهور دیدیم عمل میکنند به این روایت، ارسالش ضرر نمیزنه. اما حالا اشکال دومی مرحوم آقای خویی دارن، می فرمایند که خلاصش ما، البته تعبیر از منه، از مرحوم آقای خویی نیست، ما نمی فهمیم حرف میرزا یعنی چیش، میرزا چی می خواد بگه. ما در کل قرائت شین داریم، تفاوت نماز جماعت و نماز فرادا فقط در این است که در نماز جماعت مأموم قرائت رو نمیاره، ساکت، امام میخوانه، یتحمل الامام القراءه عن المأموم. درست؟ بقیه اذکار رو که باید بیاره. خب این آقا رف به اصطلاح مرحوم میرزا میخواد در اینجا بفرماید که این چون شینش کفایت از سین میکنه، پس قرائت رو بیاره. در کل قرائت ما شین داریم؟ در سوره هم شین داریم؟ نداریم. در قل هو الله احد شین داریم؟ نداریم. شین رو در تشهد داریم، اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، اونجا شین داریم. اونجا هم که چه جماعت باشه چه فرادا باشه، این مأمون باید بیاره، مگه اینجور نیست؟ مأمون باید بیاره. پس فایده این استدلالی که مرحوم میرزا به این روایت کردن چه؟ این روایت صحیح، تمام، صادر، مرسلم نیست، بوثقه است. فایده چیه برای ما؟ این روایت تنها چیزی که داره اینه که بیان میکنه که سین بلال از شین کفایت میکنه. ما القاء خصوصیت هم از بلال میکنیم به همه، در همه موارد. خب همه موارد سین از شین کفایت میکنه برای کسی که نمیتونه تلفظ داشته باشه، تلفظ شین داشته باشه. اما فایدهش برای ما چیه؟ ما در کفایت قرائت بحثی که داریم در اینجا این است که این آقا فرض اینه که قرائتش نادرسته، یحتمل که در اینجا اعتمام مسقط باشد، صورت دوم دیگه، وجوبش رو نمیدانیم اما مسقطیتش رو میدانیم، مسلماً صلات جماعت مسقط از فرادا هست، مسقطیت رو میدانی؟ خب اینجا اگر ما آمدیم و گفتیم تخییر در برخلاف نظر شما که تعیین هست، وقتی یک عدل ساقط میشه نمیتونه قرائت رو بیاره، میره سراغ جماعت و فرادا، شما اینو میزنید بگید ده لا یجب علیه، اینجا نتیجه این میشه اعتمام و جماعت، بلکه اکتفا کند معینن یجب علیه تعیینن الاتیان به نماز خودش و فرادایی که قرائت غیر صحیحش رو میخواد بیاره و استدلال به این روایت میخواید بکنید. این روایت به قول ایشون مما لا یرتبط بالمقام اصلا، تعبیری که ایشون میکنن. بعد ایشون میفرمایند که در اینجا اگر استدلال این باشه که نظر مبارک مرحوم میرزا این باشه که سین و شین خصوصیت نداره، سین بلال حضرت فرمودن شینه، اما حضرت در واقع یه مطلب دیگری رو میخوان بفرماین و اون این است که در قرائت نماز در اون واجباتی که قرائته، خب یه افرادی امکان تلفظ ندارن، امکان، حالا ما ها گاهی تعجب میکنیم تو ما ها ندرتن پیدا میشه کسانی مثلا مخرج صاد نداره، مخرج شین نداره، یا سین رو شین میگه، به عکس هم داریم، عرضم به حضورتون که اینجور هم داریم، ندرتن پیدا میشه. اما توائفی هستن که اینا گویش و زبانشون جوری عادت کردن که اصلا خیلی از این تلفظهای ما رو نمیتوانن داشته باشن، مخصوصا هی سوال میکنن بعضی از این معلمای قرآن که میرن به بلاد فرنگ و غرب، اونجا جمع میکنن که قرائت یاد بدن. خب اینا میخوان به قول معروف قرآن خوندن، مخصوصا الان هم خیلی رونق داره قرآن صحیح بخوانیم و قرائت قرآن. خب این قرائت قرآن رفته برای این آدم در اروپا نشسته میخواد تعلیم بده، یا در چین برای اون فرد چینی، اینا این ادغام های ما رو نمیتونن، یعنی اصلا تلفظ نمیتونن داشته باشن اینجور، این قواعدی که ما در تجوید داریم. در قرائت هم همینجور، اینا بسیاری از کلمات رو نمیتونن اونجور که صحیح هست قرائت بکنن. ولذا اگر در اینجا نظر مبارک مرحوم میرزا این باشه که این روایت که سین بلال شین هست، این باشه که تلفظ غیر صحیح اینجور افراد رو خداوند به عنوان تلفظ صحیح قبول میکنه، این بیشتر از این نمیتوانه. شین و سین موضوعیت نداره، هر تلفظی همینه، یعنی سعه بدیم در اینجا که استدلال این باشه. حتی در قرائت ایشون میفرمایند که، البته اشکال آقای خویه، ایشون میفرمایند هازا خروجون المفاد نس، این نس اینجوری نیست، نس نمیاد بگه تلفظ به هر حرفی اگر غلط بود و نتوانست درست ادا بکنه خدا به عنوان صحیح قبول میکنه، این اینجوری نیست، خروج از مفاد نسه. ما در نس فقط سین و شین رو داریم، درست شد؟ این اشکالشونه. البته فعلا ما هیچ بحث نقد نداریم، بحثامون بعد میاد، ما فقط عرض کردم اینجا تعبدن فرمایش آقای خویی که ترکیبی است از نظرات مرحوم میرزا و نظرات مبارک خودشون بیان میکنیم، و الا خب اگر اینجا وقت گذشت، اگر اینجا خیلی رو نس بخوایم تکیه بکنیم، اینجا این سین و شین هم راجب بلاله، راجب غیر بلال نیست، مگه نس بلال نیست؟ خب خروج از مورد نس اگر میخوایم پیدا نکنیم به غیر بلال چرا سرایتش بدید؟ چه تفاوت میکنه؟ اگر از بلال میتونیم گذر بکنیم، از سین و شین هم میتونیم گذر بکنیم. این حالا این هست، این اشکال ما، اما غیر رسمی عرضم به حضورتون که وارد به اشکال نشدیم. و السلام علیکم.